بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، مبحث اشتغال، استاد فاضل، تهیه شده در سال 1363 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در این بود که آیا ادله حلیت بر فرضی که به این لسان معتبر باشند کل شیء هو لك حلال حتی تعرف الحرام یا انه حرام بعینه، بنابر این که به این لسان حجت شرعی باشند، در اطراف علم اجمالی آیا نسبت به بعضی از اطراف می توانند دلیل مرخص باشند یا نمی توانند؟ اشکالی شده بود در این که نمی توانند. جوابی از اون اشکال داده شد به این که گاهی دلیل لفظی مستقیما نمی تواند مورد مراجعه واقع بشود، لکن به کمک عقل و به ضمیمه عقل می شود از دلیل لفظی استفاده کرد. مثالش رو هم که تفصیلش رو دیروز عرض کردیم، مثالش هم دلیل انقذ الغریق. در اونجایی که دو غریق عرض می شود ما داشته باشیم و فرضاً اهم و مهمی هم حالا در بین نیست، لکن قدرت نداریم که هر دوی اینها را انقاذ بکنیم، اما قدرت انقاذ یکی وجود داره، قدرت بر انقاذ هر دو وجود ندارد. اینجا گفته شد ما اگر دلیل رو بخواهیم ملاحظه بکنیم، دلیل میگوید چون قدرته بر انقاض هر دو وجود نداره لا یجب علیک، نسبت به انقاض یکی هم دلیل دیگه نمیتونه دلالت داشته باشد، برای همون اشکال که یکی معین ترجیح من غیر مرجهنه و یکی غیر معین، این یک امر اعتباری و غیر واقعی است. پس انقذ الغریق در اینجا چه نقشی داره؟ گفته شد چون این قید به اطلاق هیئت متعلقه، اما ماده و به عبارت اخرى ملاک این عمومیت داره، در تمام انقاضها ملاک وجوب انقاض هست، در تمام افراد ملاک هست، حتی نسبت به هر دو که شما قدرت بر جمع بین، بازم ملاک وجود داره. لکن حکم وجود نداره، هیئت که مفادش وجوبه و مفادش الزام و حکمه، این دیگه نمیتونه به شما بگوید که هر دو غریق باید انقاض بشه، برای اینکه شما قدرت بر امتثال ندارید، نمیتونید هر دو رو با هم انقاض بکنید. پس اشکال در ناحیه اطلاق حکم، به لحاظ اینکه این اطلاق مقید شده به صورت عدم قدرت بر امتثال، اما از ناحیه ماده هیچ مسئله‌ای وجود نداره. ملاک در هر دو وجود دارد، لذا عقل حکم می کند، نه اینکه خودش حکم به تغییر بکنه. عقل را وقتی که ذمیمه کردیم به انقذ القریق، از ذم عقل به دلیل لفظی ما استفاده تغییر می کنیم. اون وقت گفته شد که این معنا رو ما در مانحن فیه پیاده می کنیم. این همین مسئله ای که شما در انقذ القریق در مورد قریقین پیاده کردید، ما در کل شیء هو لک حلال در مورد علم اجمالی پیاده می کنیم. به این صورت که میگیم اگر کل شیء هو لک حلال بخواهد همه اطراف علم اجمالی رو بگیره و تمام اطراف رو شامل بشه، این مستلزم ترخیص در معصیت، مثل همون عدم قدرت بر انقاض غریقین، منتها او مربوط به عدم قدرت بود، این مربوط به ترخیص در معصیت. اگر کل شیء هو لک حلال هر دو طرف رو بگیرد، برا خاطر این تالی فاسد نمیشه. خب حالایی که نشد، آیا ملاک حلیت در مشتبه الحلیه در این بعض اطراف دانه دانه وجود نداره؟ شارع روی چه ملاکی گفته است که مشتبه الحلیه حلاله؟ روی چه ملاکی مشکوک الحلیه را محکوم به حلیت کرده؟ هر ملاکی باشه در اطراف علم اجمالی این ملاک محققه. این مایع موجود در طرف یمین که مردد است بین انه خمرون اول مایع الاخر الواقع فی طرف الیسار، آیا این مایع لیس به مشکوک الخمریه؟ چرا؟ اون مایع لیس به مشکوک الخمریه؟ چرا؟ بله، اینجا یک حرفی هست که بعدن هم صحبت می کنیم انشاءالله. اصلا کسی ممکنه بگه ادله اصول اطراف علم اجمالی رو نمی گیرد به هیچ وجه، که یه مقدارم اشاره کردیم. ما حالا روی این بحث نداریم، ما روی این بحث داریم که کل شیء هو لک حلال همونطور که شبهات بدویه رو شامل می شود و شبهات بدویه مصادیق این ضابطه کلیه هستند، اطراف علم اجمالی هم تک تک این طورند. اعناء واقع در طرف یمین این طوره، اعناء واقع در طرف یسار این طوره. پس ملاک حکم شارع به هلیت در مشکوک الهلیه در هر دو طرف وجود داره، همونطوری که ملاک انقاض غریق در کلل غریقین وجود داشت، اینجا ملاک در هر دو وجود داره. منتها شما نمیتونید از هر دو استفاده بکنید، نمیتونید دو تا هلیت را در هر دو طرف علم اجمالی پیاده کنید، برای خاطر اینکه ترخیص در معصیت. مثل اونجا که نمیتونستید دو تا غریق رو انقاض بکنید از باب عدم قدرت، فرق نمیکنه. اونجا علت عدم وجود حکم این بود که شما قدرت بر جمع نداشتید، اینجا علت عدم جریان دو تا اصالت الهلیه این است که موجب ترخیص در معصیت. لکن حالا که هر دو جاری نشد، در حالی که ملاکم در هر دو وجود داره و تحقق داره، اینجا همون عقلی که ما ضمیمه می کردیم به دلیل لفظی و با کمک عقل استفاده تخییر می کردیم، همون عقلم اینجا به عینه همین حکم رو می کنه. چطور در انقاض غریقینی که قادر بر امتثال نیستید عقل از راه دلیل لفظی حکم به تغییر رو ثابت می کنه اما در مانحن فیه نکند؟ خب اونجا یک دلیل انقض غریقه، اینجام کل شیء لک حلاله. اونجا جمع بین انقاض غریقین نمیشه، اینجام جمع بین دوتا اصالت الهلیه نمیشه، برای اینکه مستلزم ترخیص در معصیته. پس همونطوری که اونجا مسئله تخییر با کمک عقل ثابته، مسئله تخییر در اینجا هم ثابت بشه، اون وقت نتیجه این میشه که کل شیء هو لک حلال به این طریق در باره بعضی از اطراف علم اجمالی دلالت بر ترخیص میکنه. ما ترخیص در بعضی از اطراف رو به این صورت استفاده میکنیم. امر بفرمایید که دو تا عرض می شود که حرف شما دو تا جواب داره. یکی این که اولا کل شیء لک حلال امر نیست تا ارشادی باشه یا مولد، ثانیا بحث ما در امر نی، بحث ما در حکم شارعه. حکم شارع گاهی به صورت امره، گاهی به صورت حکم به هلیت در مشتبه الهلیه است. هر دوش حکم شارعه، امر حکمون، کل شیء هو لک حلالون هم حکمون. این حکمون ظاهری فی مورد مشتبه الهلیه، اونم حکمون متعلقون به انقاض الغریق. اون دلیل شرعی نداریم، اونجا فقط عدم قدرت بر مجموع. آیا این راهی که ذکر شده این راه تمام یا نه؟ اینجا یک فرقی بین مانحنفی و بین انقذ القریق ذکر شده که این فرق را مرحوم محقق یزدی مؤسس حوزه علمیه قم در کتاب دررشون ذکر کردند. ببینید این فرق تمام یا نه. اگر این فرق تمام شد، خب این بیان به طور کلی کنار میره، از این راه دیگه ما نمیتونیم ترخیص در بعضی از اطراف رو استفاده بکنیم. فرقی که ایشون ذکر میفرمایند عبارت از این مطلبه. ایشون میفرماید که ما در انقذ القریق که درست هر دو ملاک داره، در اینجایی که پای قریقین مطرحه، علاوه بر این که هر دو ملاک داره، ما یه قطعی هم اینجا داریم و اون اینه که اگر شما علا طبق احد الاقتضائین و احد الملاکین رفتار بکنید، هیچ مسئله‌ای به وجود نمیاد. شما اگر از این دوتا غریق برید یکیشون رو انقاض بکنید، آیا شبهه‌ای در کاره؟ یه چیزی در مقابل وجود ملاک در انقاض هر دو غریق وجود داره که ممکنه مزاحم با این ملاک باشه؟ نه، در انقذ القریق ما ایم و دو تا غریق و وجود الملاک فی انقاض کلیه ما. اگر ما رفتیم یکی از اینا رو انقاض کردیم، اگر جری عملی بر طبق احد الملاکین تحقق پیدا کرد، که اینا الفاظی است که آدمو منحرف میکنه، فارسیش اگر رفتیم یکی از این دوتا رو انقاض کردیم، آیا مسئله ای به وجود میاد؟ ولو احتمالاً. چی به وجود میاد؟ خب شما رفتید و هر دوی اینها ملاک داشتند، نتونستید هر دو رو انقاض کنید، یکی رو انقاض کردید، دست شما درد نکنه، مسئله ای نیست دیگه در مقابل این ملاک و جری علی طبق هذا الملاک. آیا در ما نحن فی هم مسئله اینطوره؟ درسته که ملاک اصالت الهلیه و یا به تعبیر دیگر حکم شارع به هلیت، ملاکش در هر دو طرف علم اجمالی وجود داره، قبول داریم ما. هم این انا ملاک هلیت درش وجود داره، هم اون انا ملاک هلیت درش وجود داره، هر دوش هم نمیشه لأنه ترخیص فی المعصیه. اما حالا که شما میخوای یک اصالت الهلیه رو در یکی از این دو انا پیاده بکنید، یقین دارید که هیچ مسئله ای به وجود نمیاد؟ یا احتمال میدید که این علم اجمالی راضی به این کار نباشه؟ اون علم اجمالی که مقتضی وجوب احتیاطه، اون علم اجمالی که فقط در مقابل ترخیص شارع فقط خضوع میکنه، اما لولت ترخیص حکم میکند به اینکه باید احتیاط تحقق پیدا بکنه و از همه اطراف اجتناب بشه، آیا در مقابل این علم اجمالی بازم میتونیم ما رو ملاک اصالت الهلیه در این اناء مثلا واقعه در طرف یمین تکیه بکنیم، یا اینکه اینجا با اونجا فرق میکنه؟ اونجا اگر شما احد القریقین رو انقاذ میکردید، در مقابل انقاذ او چی میتوانست مقاومت بکنه؟ کار بسیار خوبی بود، مسئله به همونجا ختم میشد. یعنی طرف حساب ما همون وجود ملاک فی انقاذ کلل غریقین بود، اما اینجا اینطور نیست. اینجا ما با دو تا مطلب مواجهیم، یکی وجود و ملاک اصالت الهلیه فی کل من الطرفین، یکی هم علم اجمالی که در مقابله، و علم اجمالی اقتضای وجوب احتیاط و لزوم مراعات درش وجود داره. اون وقت آیا شما در اینجا قاطع به این مطلب هستید که اگر اصالت الهلیه را در یک طرف اعمال کردید هیچ مسئله ای در کار نیست، یا اینکه احتمال قوی میدید که اینجا علم اجمالی محکمه؟ یعنی شارع راضی نیست که شما دست از علم اجمالیتون بردارید و بیایید حتی یک طرف رو به عنوان بعض الاطراف مرتکب بشید، اما در مسئله انقاذ غریق جای این حرف نبود. کسی میتونه بگه من چون قدرت ندارم دوتا غریق رو انقاذ بکنم، احتمال میدم مولا راضی نباشه به اینکه یکیش هم انقاذ بشه، جای این حرفا در اونجا نیست. اما در ما نحن فیه جای این حرف وجود داره. در حقیقت فارق بین اینجا و اونجا اینه که ما در اونجا قاطع هستیم به اینکه اگر احد القریقین انقاذ بشه هیچ مقابلی در اونجا وجود نداره، اما اینجا نمیگیم داره، قاطع نیستیم، نمیدونیم. ما احتمال میدیم که در اینجا نظر شارع این بوده که ما روی همون مقتضای علم اجمالی مشی بکنیم. و دلیلم، اونو که نکته مهم اینه، دلیلم در خصوص علم اجمالی وارد نشده. این اضافه است که من عرض میکنم، دلیل هم در خصوص علم اجمالی وارد نشده تا شما بیای اینجوری بگی خب اگر ما این دلیل رو نه در مجموع بخوایم پیاده کنیم نه در بعض بخوایم پیاده کنیم، یلزم لغویت و دلیل شرعی. نه، مسئله اینطور نیست. دلیل به صورت کل شیئن هو لک حلاله، مصداق روشن این دلیلم شبهات بدویه است، منتها ما میگیم شامل علم اجمالی هم به حسب اطلاق و به حسب ظاهر عنوان میشه. اگر دلیل برد علم اجمالی وارد شده بود، خب ما مجبور بودیم بیاییم این حرف رو بزنیم، بگیم که خب این ترخیص در بعض رو هم اگر نخواد دلالت داشته باشه یلزم لغویت و دلیل. اما بعد از آنی که این مسئله هم در کار نیست، لذا ما اینجا قاطع نیستیم که اگر اصالت الهلیه در بعضی از اطراف جریان پیدا بکنه این مورد رضایت شارعه، در حالی که احتمال میدیم که نظر شارع این باشه که ما علا طبق العلم مشی بکنیم، یعنی احتیاط و همون لزوم مراعات علم اجمالی در کار باشه. این بیان البته با توضیحی که من عرض کردم، چون ایشون مختصر ذکر کردند، این جوابی است که فرق بین مقامین رو درست میکنه. خب چه کنیم؟ تا اینجا که به جایی نرسیدیم، کل شیء هو لك حلال، نتونست در بعضی از اطراف علم اجمالی به عنوان دلیل مرخص پیاده بشه. آیا راه دیگری هست یا نه؟ مرحوم آینائینی اگر ملاحظه فرموده باشید، اینجا بحث رو گوش بدید، بحث رو از مسیر خودش منحرف نکنید. شما، من از اولم مثال زدم که مسئله اهم و مهم رو کنار بگذارید، برای اینکه انحراف در اصل بحث به وجود میاره. شما مسئله رو در همون صورت تساوی پیاده کنید، چون اساس تشبیه روی همون فرضه، و الا حالا در متزاحمین گاهی مسئله اهم و مهمه، اهمش هم یک وقت مسلم الاهمیه است، یه وقت محتمل الاهمیه، اونا به این حیث بحث ما ارتباط نداره. عرض کردم فکرتونو از مسیر بحث منحرف نکنید، این جهت ارتباط به این حیث بحث نداره، اون یه جای دیگه باید روش بحث بشه. عرض می شود که مرحوم آینائینی علی الله مقامه الشریف، ایشون یک انقلت خیلی مفصلی اینجا ذکر کردند و یک قلتوی خیلی مفصلتر. انقلتشون میخواد راه پیدا بکنه، یعنی انقلت در صدد این معناست که یک راهی پیدا بکند که کل شیء هو لك حلال به صورت ترخیص در بعض اطراف پیاده بشه. بیانی دارد این انقلت که البته شبیه همین بیان گذشته است، منتها طرز ورود و خروج و نحوه تقریبا فرق میکنه، ولی خیلی شبیه همون راهی است که ذکر کردیم و جواب دادیم. حالا این به این صورت مسئله رو پیاده میکنه. خلاصه انقلت رو حالا توجه بکنید تا ببینیم به قلتو میرسیم یا نه، و بعدم ببینیم آیا جواب مرحوم آینائینی از این انقلت تمامه یا تمام نیست. بحث ما فعلا اینه. انقلت اینجوری میگه اینی که ما گفتیم که در اطراف علم اجمالی اینطور نیست که در همه اطرافش اصل جاری بشه، این موجب این معنا نیست که بخوایم بگیم در بعضی از اطرافم جریان نداره. نه، در بعضی از اطراف میتونه جریان پیدا بکنه. میفرماید که ما وقتی که ادله اصول را مثل همین دلیل اصالت الحلیه، این ادله را ملاحظه میکنیم در مورد اطراف علم اجمالی، و البته فرضم این است که این ادله شامل علم اجمالی میشه، برای اینکه اگر کسی بگوید این ادله از اول کل شیء هو لك حلال اختصاص به شبهات بدویه داره، خب ما دیگه بحثی نداریم با این، لکن بحث روی این فرضه و روی قبول این مطلبه که ما کل شیء هو لك حلال رو همون طوری که در شبهات بدوی پیاده می کنیم، ظاهرش این است که اطراف علم اجمالی رو می گیره. از نظر اثبات و دلالت قصوری در کل شیء هو لك حلال وجود نداره. خب وقتی که مبنا اینطور شد، ایشون می‌فرماید که این دوتا اصالت الهلیه در مورد دو طرف علم اجمالی که ریشش کل شیء هو لك حلالونه، نه این که هر دو پشتوانه داره. یعنی وقتی ما رو اناء واقعه در طرف یمین انگشت میگذاریم میخواییم اصالت الهلیه رو بیاریم، میگن پشتوانه این اصالت الهلیه چیه؟ میگیم کل شیء هو لك حلال. روی اناء واقعه در طرف یسارم همینطور، چون این دوتا اصالت الهلیه ها پشتوانه داره و هر کدام دلیلش کل شیء هو لك حلالونه، منتها نمیتونه این دوتا مجموعا جریان پیدا بکنه تا اصل عملی پشتوانه دار، میشود مثل دو اماره متعارض. منتها همونطوری که در کفایه و اینها ملاحظه فرمودید، دو اماره متعارض اگر حجیت اماره از باب طریقیت باشه، قاعده در تعارض امارتین اگر از باب طریقیت باشه چه اقتضا داره؟ سقوطهما عن الحجیت رأساً. هست تو ذهنتون مرحوم آیا خون در بحث تعادل و ترجیح این مسئله رو عنوان کردن؟ اگر دوتا اماره حجیتش از باب طریقیت شد، قاعده در تعارض طریقین اقتضای تساقط میکنه. اما اگر حجیت دو اماره از باب سببیت شد، به این معنا که وجود اماره خودش ایجاد مصلحت میکنه و مؤثر در تحقق مصلحت، نه اینکه صرفاً به صورت یک آینه کاشفیت و طریقیت داشته باشه. اگر امارتین از باب سببیت حجت باشه، اون وقت قاعده در تعارض امارتین اقتضا میکند تخییر را. شما ای به اون اماره عقص کن، چون هم این اماره احداث مصلحت کرده هم اون اماره احداث مصلحت کرده و مسئله به صورت طریقیت نیست که ما بگیم یکیشون دروغ میگه و ما رو به واقع نرسونده لذا هر دو کنار بروند. پس قاعده در تعارض امارتین بنابر سببیت مقتضی تخییره. میگوید ان قلت این دوتا اصالت الاباحه ها با پشتوانه کل شیء هو لك حلال که در هر کدام وجود داره، تعارض این دوتا اصالت الاباحه این تعارض امارتین من باب سببیه است. همونطوری که حکم در اونجا تخییره و باز بالاتر همونطوری که
در متزاحمین قاعده اقتضای تغییر میکنه. در همین فرض تساوی که فعلا مورد نظر ماست، اینجام قاعده اقتضای تغییر میکنه. منتها میگوید که تخییر در متزاحمین و امارتین و همینطور ما نحن فی، دو تا مسلک درش وجود داره، دو تا راه برای تخییر وجود داره و دو تا قول درش هست. یک قول این است که اصلا عقل کاری به حکم شارع نداره، به دلیل کاری نداره، در همین مورد خودش مستقلن روی کرسی حکم می نشینه و تخییر رو پیاده می کنه. حتی در همون انقذ القریق مسئله بعضی ها اینجوری میگن. یک مسلک در باب متزاحمین اینه، العقل و یحکم و مستقلن به تخییر، بعد از آنی که کار دیگه به دلیل شرعی نداره، میبینه دلیل شرعی نمیتونه در اینجا پیاده بشه، مسئله تخییر رو خودش حکم میکنه. اما راه دوم در باب متزاحمین و مسلک دوم اینه که ما اطلاق دلیل رو میاییم یک قیدی بهش میزنیم، یعنی انقذ القریق رو در مورد متزاحمین به این صورت پیاده میکنیم، میگیم انقذ القریق این زید قریق رو شامل میشه در صورتی که امر را انقاذ نکند، این قید بهش میخوره، و امر را شامل میشود در صورتی که زید رو انقاذ نکنه. در اونجایی که ما یه غریق داشته باشیم، انقذ الغریق هیچ قید و شرطی نداره، اما اینجایی که دو تا غریق غیر قابل انقاذ به طور مجموع داریم، این انقذ الغریق ها به عقل مربوط نیست که بیاد مستقلن حکم به تخییر بکنه. خود انقذ الغریق زید مقید به عدم انقاذ امر میشه و انقذ القریق امر مقید به عدم انقاذ زید میشه. اون وقت نتیجه این میشه که اگر امر رو انقاذ نکردی زید رو انقاذ کن، اگر زید رو انقاذ نکردی امر رو انقاذ کن، و هاذا معنی تخییر. اما تخییری است که از تقیید اطلاق استفاده شده، نه تخییری است که مستقلا عقل حکم به او کرده باشه. میگوید ان قلت این دو تا مسلک در باب تخییر در متزاحمین وجود داره، و بعدم میگوید که ما ترجیح میدیم که مسلک حق همین مسلک باشه، نه اینکه مستقلا عقل خودش حکم به تخییر بکنه. برای اینکه اگر بخوایم این مسلک رو بگیریم، معناش این است که انقذ القریق رو ما در مورد قریقین اصلا دورش خط بکشیم، و ممکنه از ما سوال بشه چرا دور انقذ القریق خط میکشید؟ شما بگید امکان اجتماع نداره، میگیم مگر شما نمیگید از ضرورت و تو تقدر به قدره ها؟ خب بیایید به اندازه ضرورت دور انقذ القریق رو خط بکشید. ضرورت میگه که اطلاق انقذ القریق قابل پیاده شدن نیست. اما اگر اطلاق رو در مورد غریقین مقید کردید، گفتید انقاذ زید مشروط به عدم انقاذ امر، انقاذ امر مشروط به عدم انقاذ زید، دیگه چه دایی دارید که انقذ الغریق رو از غریقین به طور کلی شما بیرون ببرید؟ لذا مسلک حقم انقلت میگه همین مسلکه که ما به اندازه ضرورت در دلیل تصرف بکنیم و دلیل همین مقدار اگر درش تصرف بشه همین کفایت میکنه. اون وقت این همین مسئله رو در کل شیئن هو لک حلال پیاده میکنه، میگه کل شیئن هو لک حلال رو چه دایی دارید در اطراف علم اجمالی به صورت کلی او را از صحنه خارج بکنید؟ اونی که در مقابل شماست این است که ترخیص در معصیت نباشه. خب ترخیص در معصیت در مقابل حلیت هر دو مشتبهه، اما چه مانعی دارید که بگید که هاذ المشتبه حلالون به شرطی که کاری با دیگری نداشته باشی و این دیگری هم حلاله به شرطی که کاری با این اولی نداشته باشی، که کل شیء هو لک حلال رو هم به صورت تقیید همونطوری که در انقذ الغریق پیاده می کردید اینجا پیاده بکنید. به اندازه ضرورت کل شیء لک حلال رو کنار بگذارید. ضرورت میگه هر دو نمیشه، اما حالا که هر دو نشد چرا هر کدام مقیدن به عدم دیگری کل شیء هو لک حلال درش جاری نشود؟ لذا این قلت میگه ما خیلی روشن همونطوری که انقذ الغریق رو به صورت حکم مقید در هر دو غریق پیاده می کنیم، اینجام کل شیء هو لک حلال رو در اطراف علم اجمالی به صورت حلیت مقیده به عدم ارتکاب دیگری پیاده می کنیم. اناء طرف یمین حلال مشروط به عدم ارتکاب یسار، اناء طرف یسار حلال مشروط به عدم ارتکاب اناء یمین، و هاذا معنای ترخیص در بعضی از اطراف این انقلت. حالا جوابی مرحوم آیناینی از این انقلت دادن که جواب فرمایید تا ببینیم که اون جواب درسته یا درست نیست.